در طول سالیان گذشته بارها و بارها مفهومی تحت عنوان اهلیت در ورزش مطرح شده برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس. آیا با واگذاری و ورود این دو باشگاه به بورس یا فرابورس ماجرای اهلیت به طور کل حل شده و اصلا به دست فراموشی سپرده میشه؟ یا خیر همچنان باید اهلیت بررسی بشه و محلی از اعراب داره؟ قصد دارم در این برنامه با میهمان و کارشناس برنامه تا لحظات دیگه در این خصوص صحبت کنم. همراه هستم با میهمان و کارشناس برنامه جناب آقای حاجی‌بند که در خصوص این موضوع باهاشون به گفتگو خواهیم نشست. آقای حاجی‌بند سلام، بر شما وقتتون بخیر.
آقای کاظم‌زاده من هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه 44 رادیو بندش.
خیلی متشکرم. آیا با واگذاری استقلال و پرسپولیس و ورودشون به بورس به طور کلی ماجرای اهلیت باید فراموش بشه؟
خدمت شما شبه که من فکر میکنم اگر یه نبض داشته باشه واگذاری ها در مجموع توی کشورمون و از همه مهمتر خصوصی سازی باشگاه ورزش، اون نبضش اهلیت هستش. چرا که به هر حال برای ما خیلی باید مهم باشه که چه کسی قرار هست این باشگاه، این بنگاه یا این شرکت رو خریداری کنه و اصلا آیا بجز این که توانای مالی داره میتونه این باشگاه رو بگردونه یا نه. خب به هر حال ما میدونیم که اگر مشخصا بخوام در مورد خصوصی سازی باشگاه ورزشی صحبت کنی باید به این موضوع دقت کنیم که بالاخره مثل هر بنگاه دیگه‌ای یه تخصصی لازم هست. چطور مثلا ما می‌خوایم یک شرکت فولادی رو مدیریت کنیم باید علم به این موضوع داشته باشیم، یا نه مدیریت مجموعه‌ای رو کنیم که علم به این موضوع داشته باشه، یا مثلا یک شرکتی که در معادن فعال هست در گروه خودرویی و اصلا مهمتر در صنعت ورزش و تیمداری و باشگاه بدیم. بنابراین من فکر میکنم وقتی صحبت از خصوصی سازی باشگاه میاد نه تنها اهلیت رو نباید فراموش کرد، بلکه اتفاقا اون چیزی که بیش از هر چیز دیگه جلوه میکنه و بعد مورد توجه قرار بگیره موضوع اهلیت هست و این که بدونیم که این کسی که قرار هست این باشگاه رو بخره آیا توانایی علمی داره، آیا استراتژی داره، آیا موضوعات درآمدزایی رو براش مهم هست یا نه، یا اینکه نه صرفا ما میخوایم مال فروشی کنیم. من فکر میکنم اگر نه تنها در واگذاری باشگاه ورزشی بلکه در هر واگذاری دیگه‌ای موضوع اهلیت رعایت نشه، بهش توجه نشه، ما اومدیم مال فروشی کردیم و نتیجهش هم میشه اتفاقی که در برخی از واگذارها میبینیم و به نظرم میرسه که پای لنگ واگذاری باشگاه اگر موضوع اهلیت رو ازش کم کنیم همین عدم توجه به موضوع اهلیت میتونه.
بله، اینو چطوری میتونیم عملیش بکنیم در ورزش کشورمون و حالا به خصوص این دوتا باشگاه؟
خواهش پامایی کازم زدن ما یه مرور وقتی میکنیم موضوع اهلیت رو در واگذاری مشخصا باشگاه ورزشی، همونطور که میدونیم ما یک واگذاری باشگاه راهن رو داشتیم و دوتا باشگاه دیگه به اسم استقلال و پرسپولیس که چهار تا مزایده برگزار کردیم که به نتیجه نرسیده. نقطه مشترک این سه باشگاه در زمینه واگذاری که حالا یکیشون واگذار شد و عاقبتی پیدا کرد و دو باشگاه دیگه این هست که عمدتا ما اومدیم گفتیم که اهلیتی که ما برای واگذاری سرخابی ها یا باشگاه راهن در نظر گرفتیم برای خریدار این هستش که یک موقعه بانکی نباید داشته باشه، دو سابقه محکومیت محصل کیفری نداشته باشه و سومی هم این هستش که سوء سابقه امنیتی ثبت شده نداشته باشه و متاسفانه موضوع تخصص درش گم بود تو این موارد، هرچند که چند سالهای گذشته خیلی بندها و مصوبات خیلی خوبی در مورد موضوع اهلیت به ترتیب رسیده. جا داره ما اصلا یه ورقی بزنیم قانون اصل 44 رو به عنوان سند مادر بالایی و مادر واگذاری ها توی کشورمون و میبینیم که ما مصوبات و تصویرنامه های خوبی داریم برای اینکه دقت نظر بشه در مورد این اهلیتی که هر واگذاری بهش اتفاق بیفته. مثلا ما یه تصویرنامه داریم تو رئالی اجرای 47 اصل 44 به ترتیب رسیده تحت عنوان احراز و پایش اهلیت مدیریتی. یه تصویرنامه دیگه ای داریم در مورد روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش مدیریتی، یا اینکه مثلا یه دستورالعمل داریم در مورد اینکه ما مشتریان استراتژیمون رو و خریداران کنترلی و مدیریتی بنگاه‌ها رو از چه فیلتری باید رد کنیم. از طرف دیگه مثلا ما دوباره یه ابلاغیه داریم مبنی بر اینکه کسایی که دستن در کار واگذاری هستن خودشون اجازه این رو ندارن که داخل بشن برای خرید بنگاهایی که داره واگذار میشه. دوباره یه مصوبه دیگه ای داریم، هیئت واگذاری به تصویب رسونده در مورد نحوه نظارت پس از واگذاری، که قرار هست چگونه نظارت بشه این آدمی که اومده این باشگاه رو خریده، چه فیلترهایی باید در نظر گرفته بشه، چه نظارتهایی پس از واگذاری باید براش اتفاق بیفته. دوباره ما یه دستورالعمل دیگه ای داریم، شرایط و ضوابطی که مشخص میکنه که کارشناسای قیمت‌گذاری یک بنگاه یا یک باشگاه باید چه مشخصه‌ای داشته باشن. جالب این که هیئت واگذاری دوباره یه تصویب‌نامه دیگه ای داره در مورد اینکه مشوق‌هایی در نظر گرفتن که اگر بخش خصوصی و تعاونی واقعی اومد در واگذاری ها شرکت کرد چیکار کنیم. از طرف دیگه دوباره یک مصوبه‌ای داره هیئت واگذاری مبنی بر اینکه مجریان و مسئولان امر واگذاری باید بیمه بشن در برابر خطرات و مشکلات احتمالی، که خب به هر حال این یه مقدار پشتوانه میده به مجریان اصل 44 که فکر میکنم یکی از مصوبات خیلی خوب هست. از طرف دیگه ما یه دستورالعملی داریم در مورد اینکه مشوق‌های مالی یا غیر مالی رو چگونه باید تعیین کنیم و همچنین اعمال کنیم. خدمتتون عرض کردم که دوباره یه دستورالعملی داریم در مورد اینکه تخفیفات به خریداران سهام کنترلی شرکت‌های دولتی شامل چه مواردی هستن. دوباره یه تصویب‌نامه دیگه‌ای داریم در مورد اینکه ما به صورت قسطی چگونه بتونیم شرکت‌های یا بنگاه‌های دولتی رو به مدیران با تجربه متخصص و کارآمد واگذار کنیم یا بفروشیم، که بحث سهام ترجیحی به وجود میاد. و حالا یه مورد دیگه این هست که ما یه مصوبه دیگه داریم که اصلا این قراردادهای واگذاری باید چگونه نوشته بشه، چه اختیارات و تعهداتی از طرفین قرار گرفته بشه و چه وثائقی از خریدار گرفته میشه. از این داستان ها که من فکر میکنم به اندازه کافی خدا رو شکر ما مصوبه و قانون در اصل 44 قانون اساسی داریم که بخواد یه مقدار حدود و اختیارات موضوع اهلیت رو مشخص کنه و بالاخره باعث بشه که ما سریعتر به نتیجه برسیم. اما اگر مشخصا بخوایم در مورد اهلیت باشگاه ورزشی صحبت کنیم، این که یک کسی که میاد خریدار این باشگاه هستش باید از چه مشخصه و ویژگی‌های برخوردار باشه، من فکر می‌کنم با توجه به اینکه یکی از عوامل منفی در سر راه واگذاری باشگاه ورزشی به ویژه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بحث درآمدزایی و اقتصاد ورزش است، من فکر می‌کنم اولین موضوعی که باید بهش دقت بشه از متقاضیانی که میان پا پیش میذارن برای خرید این دو باشگاه یا کلا باشگاه ورزشی این است که بگیم که یک برنامه جامع درآمدزایی در طول یک دوره مشخص ما بده، که حالا با توجه به اینکه ما مشکلاتی تو حق پخش داریم، کپی رایت تو قانون کپی
رایت، خب چنین چیزی ممکنه که هر کی خواست بیاد سهامو بگیره بگیم برنامه بده؟
خب به هر حال اهلیت باید ازش خواسته میشه دیگه. شما مثلا
من هوادار استقلال یا پرسپولیس میخوام بیام مثلا یه سهمی از این باشگاه بخرم، چه لزومی داره برنامه بدم؟
ما وقتی صحبت از اهلیت میکنیم یعنی اینکه یک کسی میاد سهامدار عمده بشه. آقای کاظم زاده، مثلا ما اولی که ما قائل به این هستیم که باید هواداران و پیشکسوتان و سرمایه گذاران و عموم مردم بیان مشارکت کنن در خرید سهام این دو باشگاه، این من باش موافق هستم. حالا یه مدل هم میتونیم براش تعریف کنیم که حالا پیش فوق‌العاده‌ترینش این مدل بورس و فرابورس هستش که میتونیم سهامش رو به این بازار بیاریم، عرض اولیه کنیم، کشف قیمت کنیم، داد و ستد بشه. از این داستان که بحث مفصلی است خیلی الان باش کاری نداریم، ولی وقتی صحبت از اهلیت میشه مشخصا ما منظورمون هستش که مدیری که میاد هم مالک میشه هم مدیریت باشگاه رو بر عهده میگیره و باید پاسخگو در مورد نتایج موضوعات درآمدها بدهی ها از این داستان ها باشه. بنابراین شما فرض رو بر این بگیرید که اگر قرار هستش که ما الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، شورای عالی اصل 44 تصویب کرده که 10% دو باشگاه استقلال پرسپولیس در فرابورس پذیرش بشه، کشف قیمت بشه، 50% رو شرکت های سهامی عام، 40% رو شرکت های تعاونی. ما دقیقاً روی صحبتمون با اون 50% و 40% هستش که اگر بیان سهام این دو باشگاه رو بخرن، بنابراین اینها به عنوان مالک و مدیر شناخته میشن و مسئول در برابر هر اتفاق مثبت و منفی که قراره تو این باشگاه بیفته. بنابراین ما باید یه خطکشی هم اینجا بکشیم جلوی اسم اینها و بهشون اهلیت بذاریم. شما فرض کنید من میام این بلوک 50% رو میگیرم و از فردا مالک و مدیر یکی از این دوتا باشگاه میشم. بالاخره باید یه چشمانداز درآمدزایی برای این باشگاه داشته باشم دیگه، با توجه به اینکه تازه ما مشکلات درآمدزایی رو در فوتبال کشورمون داریم و اینکه بحث اقتصاد ورزش متاسفانه توی کشورمون پاش داره میلنگه. بنابراین من فکر میکنم این برنامه درآمدزایی در یک مقطع و دوره مشخص زمانی باید براشون در نظر گرفته بشه. حتی پیشنهادی که حالا ما داریم برای اینکه اگر میخوام این باشگاه رو واگذار کنیم تو اون آیتم های اهلیت باید بنویسیم، این هستش که اصلا باید از خریدار یا متقاضی بخوام که آقا یه گزارش توجیهی بده که اصلا به چه دلیل میخوای این باشگاه رو بخری تو. و خب بالاخره حتما یه دلیلی داره دیگه. حالا یه کسی از عشق فوتبال پول زیادی هم داره، میگه آقا جان من تو گزارش توجیهی برای درآمدزایی میگم که من کوهی از پول و شمش طلا دارم، بنابراین این موضوع درآمدزایی عشق فوتبال دارم میخوام این کارو کنم. یه کسی اصلا میخواد کار پایه‌ای کنه. بالاخره فکر میکنم برای ما باید مهم باشه که چه کسی با چه انگیزه‌ای میخواد این باشگاه رو خریداری کنه از این داستان. از طرف دیگه یکی از موضوعاتی که به نظر میرسه در بحث اهلیت باید مورد توجه قرار بگیره، برنامه‌های مدیریتی و معیارهای فنی علمی ارائه بشه و ما بدونیم که بالاخره خریدار چقدر پشتوانه علمی داره، این صحبت‌هایی که داره می‌کنه چه معیارهای فنی رو در نظر گرفته برای مدیریت این باشگاه، که حالا یه بخشش میشه موضوعات اقتصادی باشه و درآمدزایی از این داستان. از طرف دیگه خیلی‌ها برای این قائلن، به ویژه پیشکسوتامون میگن آقا جان این کسی که می‌خواد بیاد باشگاه استقلال یا پرسپولیس یا هر باشگاه دیگه رو بخره، باید یه سابقه مدیریتی یا دست کم فعالیت ورزشی رو توی حوزه خودش داشته باشه، یا حداقل یک سابقه مدیریتی اقتصادی داشته باشه. بالاخره اینطور نباشه که یه آدم این بیاد به قول معروف فیس کار باشه، پشتش یه تیمی باشن از این داستان‌ها. به هر حال هستن که ما میگیم که یه آدم توانمندی هم اگر بیاد که یک تیم کارشناسی زبده داشته باشه چه در مسائل ورزشی و اقتصادی، هم میتونه به هر حال تا حدودی از این سرند اهلیت عبور کنه. از طرف دیگه من فکر می‌کنم یکی دیگه از موضوعاتی که باید در اهلیت برای متقاضیان و خریداران باشگاه ورزشی توی کشورمون لحاظ بشه این هست که ما باید اصلا از این بنده خدا بخوام که یک گزارش تحلیلی از وضعیت صنعتی که خودش میخواد وارد بشه و بهش فعالیت کنه که همون صنعت ورزش یا صنعت فوتبال هست داشته باشه، که میگه اصلا تو داخل کشور چه وضعیتی داریم، در خارج کشور چه وضعیتی داریم، وضع ما رو با خارج از کشور مقایسه کنه و یه چشم اندازی به ما بده که از چه طریق و روش هایی میخواد در چه مقطع زمانی به اون ایدئال و مطلوب برسه، و در مجموع فکر میکنم یه چشمانداز مالی مدیریتی و حتی فوتبالی ورزشی هم باید به ما بده که مثلا تا چند وقت آینده، چند سال آینده قرار هستش که از جایگاه B یا C که الان این باشگاه هست به چه طریقی به جایگاه A برسونه. و در مجموع همه این موارد رو من گفتم، حتما خیلی از شنوندهای عزیز نگاه های پخته تری دارن، موضوعات دیگه ای دارن، این موارد رو
اصلا یه دستبندی بکنیم. مجموعه فرمایشاتتون رو از اول فرمودید که کسانی که میخوان عمده سهام رو در واقع خریداری بکنند و صاحبان اصلی سهام یک باشگاه بشن باید اهلیتشون بررسی بشه. خب این بررسی ها رو بفرمایید که وظیفه دقیقا چه ارگانی قوه قضاییه باید ورود بکنه، یا خود فدراسیون باید حواسش باشه، یا وزارت ورزش؟
میدونید که ما یه هیئتی داریم، هیئت عالی هیئت واگذاری، و در اون وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد، نماینده های مجلس، اینا پای ثابت هستن. از طرف دیگه وقتی مثلا ما قرار هست یک باشگاه رو بفروشیم، وزیر مربوطش میشه وزیر ورزش. مثلا اگر بخوایم مثلا شرکت فولاد مبارکه رو بفروشیم، وزیر مربوطش میشه وزیر صنعت. بنابراین اعضای ثابت هیئت واگذاری به علاوه وزیر مربوطه، و البته پیش از اون من اصلا میگم مثل هر کار دیگه ما باید یک تراخانی بدیم، کارهای پژوهشی رو بررسی کنیم، از صاحب نظران، پیشکسوت ها، علاقمندای به فوتبال، کسایی که تو این حوزه فعالیت دارن، یه پکیجی رو آماده کنیم. ما بگیم که آقا جان این موضوع موضوع اهلیت هست، به پشتوانه کار کارشناسی که انجام گرفته و توجهاتی که به پژوهش‌های صورت گرفته داشتیم، بریم این رو مصوب کنیم و بگیم که آقا جان ما یه فیلتری علاوه بر موضوعات دیگه در واگذاری استقلال پرسپولیس یا باشگاه دیگه داریم تحت عنوان اهلیت، و بنابراین در آگهی که ما منتشر میکنیم باید خریداران به این توجه کنن که علاوه بر این که واجب پرپولی داشته باشن، باید برنامه داشته باشن و از این فیلترهای اهلیت هم باید رد بشه. بالاخره ما میدونیم که برخی از واگذاری‌هایی که تا الان انجام دادیم به دلیل اینکه طرف فقط پول داشته و اومده یک مالی رو خریده و سوار بر کار نبوده، این عاقبت بونگا به جای خوب نرسیده. بنابراین من فکر می‌کنم خب بالاخره جنس صنعت فوتبال، جنس موضوع باشگاهداری خیلی متفاوت از کسی که به هر حال سالیان سال تو صنعت معدن کار کرده، خودرو کار کرده و جاهای دیگه. بنابراین متناسب با جنس و مالی که میخواد بخره باید حتما اهلیتش رو هم داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما. یه فاصله داشته باشیم، برمیگردیم بحثمون رو جمع‌بندی خواهیم کرد. شنوندگان محترم، در دقایق پایانی برنامه 44 هستیم و من همچنان صحبت میکنم با جناب حاجیوند عزیز در خصوص بحث اهلیت، اینکه با ورود باشگاه‌ها به بورس یا فرابورس آیا باید اهلیت فراموش بشه یا خیر. در بخش اول برنامه اشاره شد که این بحث اهلیت زمانی که تمرکز سهام میخواد به وجود بیاد برای شخص یا نام خاصی، حتما باید اهلیتش سنجیده بشه. صحبت کردیم در مورد اینکه وظیفه بررسی این اهلیت بر عهده چه کسی هست و در بخش پایانی میخوایم بپردازیم به یک جمع‌بندی و یک راهکار درست، اینکه اگر بخوایم به صورت مدون این اهلیت را از همین الان در دست اقدام و بررسی قرار بدیم چه باید بکنیم. آقای حاجیوند،
خواهش می‌کنم. آقای کاظم‌زاده، همه ما می‌دونیم تعریفی که از خصوصی سازی تعریف عام هست در دنیا و کشورمون این هستش که انتقال مالکیت و مدیریت یک بنگاه به یک فرد، به یک شخص، به یک بخش خصوصی از این موضوع. بنابراین همونطور که اشاره کردیم در بخش اول صحبتامون، متناسب با جنس مال، صنعت، بنگاه و شرکتی که ما قرار هست واگذاری رو درش انجام بدیم، باید بدونیم که اون کسی که میخواد بیا تو این صنعت فعالیت کنه و این بنگاه دولتی بوده خصوصی شده رو مدیریت و مالکیتش رو بر عهده بگیره، آیا از این توان برخوردار هست یا نه. بنابراین باید یه سری فیلترها در نظر بگیریم که شاید همونطور که اشاره کردیم مهمترینش این باشه که چه چشم‌اندازی برای درآمدزایی باشگاه داره، با توجه به اینکه ما مشکلاتی تو زمینه درآمدزایی باشگاه، اقتصاد ورزش توی کشورمون داریم. از طرف دیگه خب باید این چشم‌انداز رو به ما بده که قرار هستش که تیم ما رو از شرایطی که الان داره در نهایت به کجا برسونه از این داستان‌ها. و شاید یه موضوع خیلی مهم دیگه که باید بهش توجه کنیم این هستش که ما حتما باید یه کار پژوهشی درست کنیم. من خودم به شخصه تا حالا هیچ منبعی ندیدم که منبع یک پژوهشی، پایان‌نامه‌ای، کتابی که در مورد موضوع اهلیت در واگذاری‌ها دقت نظر داشته باشه یا کار کرده باشه، ببینید در مورد بحث واگذاری باشگاه ورزشی این فکر میکنم یه مقدار توجه بیشتری میطلبه. حتی باید از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم، ببینیم که آیا اگر اونها تجربه ای داشتن برای اینکه باشگاه خودشون رو خصوصی کردن به بخش دیگه ای سپردن، آیا موضوع اهلیت رو مورد دقت قرار دادن یا نه، که حتما همینطور بوده از این داستان ها. و در مجموع فکر میکنم که خصوصی سازی بدون توجه به موضوع اهلیت، چه در مورد باشگاه ورزشی چه در مورد سایر بنگاه های اقتصادی و صنایع، مساوی است با عدم واگذاری مناسب و عدم رسیدن به سرانجام مطلوب. و همونطور که باشم تاکید میکنم، من فکر میکنم باید یه فصل جدیدی در واگذاری باشگاه های ورزشی توی کشورمون باز کنیم، فراخوان بدیم از همه کسایی که تو زمینه ورزش، اقتصاد، هواداری هستن، علاقمند به باشگاه ورزشی هستن، کارهای تحقیقات کردن، بخوان که در مورد این موضوع اهلیت نظر بدن، یه فیلتر خوب و مشخصی رو در نظر بگیریم و از این طریق باشگاهمون رو واگذار کنیم. اتفاقا آقای کاظم‌زاده، اگر ما به موضوع اهلیت دقت کنیم، اون وقت یه کارمون برای واگذاری ها راحت میشه. اون وقت دیگه خیلی دوست نداریم که حتما به بالاترین رقم بفروشیم. ما میدونیم که کشور آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورها در امر خصوصی سازی توی دنیاست و جالبی که اونها به صورت نمادین در سال 2000 میلادی اومدن سازمان خصوصی سازی خودشون رو منحل کردن، یعنی اینکه کار ما تموم شد، دستمالشون شستن رفتن دنبال کار زندگیشون. به همین دلیل هم هستش که میبینیم که خیلی کشور پیشرفته ای هستن تو بعد اقتصادی و خیلی مزایای دیگه. میخوام به موضوع اهلیت توی اون کشور در زمینه واگذاری ها اشاره کنم. یک شرکتی تحت عنوان لادا بود، شرکت بسیار زیانده، اون سازمان خصوصی سازی آلمان که جی تی زد بود، اومد یه فراخوانی داد، گفتش که ما این شرکت زیانده رو به یک مارک میفروشیم، فقط به این شرط که خریدار بیاد این رو سوده کنه، هیچ کنه پرسنل رو نریده بیرون، یه برنامه زمانبندی مشخصا به ما بده. و جالب این که همه این اتفاقات افتاد، اومدن به خریدار به یک مارک این شرکت رو فروختن و یکی از شرکت‌های خوب و پیشرفته تو صنعت خودش شد. بنابراین من فکر می‌کنم اگر اهلیت رو بیشتر مد نظر قرار بدیم، اون وقت موضوعاتی مثل این که به بالاترین قیمت بخوایم بفروشیم به فرد، آیا نگران هستی که طرف میتونه از پسش بر بیاد یا نه، کمرنگ میشه. و جالب این که وقتی یک فرد اهلی بیاد خریدار یک بنگاه، یک شرکت یا یک باشگاه بشه، بله، فکر نکنم دلسوزتر از اون هست که اون فرد کسی دیگه‌ای باشه و قطعاً اون فرد دلسوز از فکر اهلیت حتما گذشته.
خیلی متشکرم از شما آقای حاجیوند عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته 44 رسیدیم. امیدوارم که مباحث مطرح شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداحافظ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
ورزش دوستان و کسایی که پیگیری خبرهای ورزشی و بودن در فضایی با رنگ و بوی ورزش، اونم اول صبح، بهشون انرژی مضاعف میده،
میتونن صبح اولین روز هفتهشون رو با صبح و ورزش آغاز کنن.
محسن افضلی هستم، تهیه کننده شبکه رادیویی ورزش. در روز شنبه 5 مهر ماه از ساعت 7:15 دقیقه تا 8:45 دقیقه با برنامه صبح و ورزش در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود. در این برنامه سعی خواهیم کرد تازه ترین خبرهای ورزش ایران و جهان رو به سمع شنوندگان عزیز برسونیم و به طور ویژه در این روز تحلیل و بررسی خواهیم کرد نتایج نمایندگان فوتبال کشورمون رو در جام باشگاه‌های آسیا و تحلیل فنی و کارشناسی در خصوص این رقابت‌ها خواهیم داشت.
در هفته یه دفاع مقدس به سر میبریم و نفس نامگذاری این هفته به این دلیل بوده که دستاوردها و خاطرات اون دوره رو مرور کنیم و فراموش نکنیم که چه مسیری رو برای رسیدن به جایی که هستیم پشت سر گذاشتیم.
کاری که فردا صبح ساعت 7 برنامه تسلیم رادیو قرآن هم بهش خواهد پرداخت.
و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم.
خالقی هستم، تهیه کننده برنامه تسنیم رادیو قرآن که شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 و 8 صبح به صورت زنده پخش میشه. ما انشاءالله روز شنبه 5 مهر با توجه به اینکه در هفته دفاع مقدس هستیم به این موضوع خواهیم پرداخت. امیدوارم که شنوندگان ما لذت ببرن.
معمولا نگاهی مستند به وقایع تاریخی بهتر و بیشتر میتونه با فضای اون دوره و زمونه آشنامون کنه.
در مورد دفاع مقدس هم همینطوره و به همین دلیلم هست که فردا رادیو گفتگو مستند مسافر بغداد رو برای همراهانش آماده کرده.
جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران از نگاه رسانه‌های بین‌المللی. کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو در هفته دفاع مقدس مسافر بغداد می شود. مستند مسافر بغداد ویژه برنامه ایه که با محور جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران از نگاه رسانه های بین الملل. هر روز ساعت 15:30 در هفته دفاع مقدس از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش می شه.
اگه دوست دارید در هفته دفاع مقدس کتابی با این مضمون بخونید ولی فرصت و یا شاید انرژیش رو ندارید،
ازتون دعوت میکنم در برنامه کتاب شب رادیو تهران فردا شب کتاب نامه ای به یک جانباز رو بشنوید.
کتاب شب رو فقط از رادیو تهران بشنوید، هر شب از شنبه تا پنج شنبه.
کتاب شب.
زرین کشاورز هستم، تهیه کننده کتاب شب. قرار این هفته از پنجم تا دهم مهر ماه کتابی تقدیم شما بشه با عنوان نامه‌ای به یک جانباز که سال 1369 معاونت فرهنگی بنیاد مستضعفان در مؤسسه چاپ و نشر خودش منتشر کرد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
انتخابتون موج رادیو ورزش هست و رادیوتون رو روی موج رادیو ورزش صدای تندرستی تنظیم میکنید و جز برنامه های همیشگیتون، حتی امروز جمعه است که برنامه های مورد علاقتون رو از این شبکه رادیویی شنونده باشید. همچنان با شما هستیم.
الحسین سفینتون نجات
آرامش من،
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحان.
وجهت الحضرت الضامي وبنوما
رادیو 40 قرار سالانه دلدادگان 40 حسینی. رادیو 40 را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز. رادیو 40 قابل دریافت از نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون. رادیو 40 دوت آی آر. لبک یا حسین.
Thank you.